أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در تبدل رأی مجتهد بود و عرض کرده بودیم که بحث از ثمرات بسیار زیادی برخورداره و حتی ادعا کردیم که شاید بتوان گفت از پرثمرترین یا پرثمرترین مسئله فقه، به خاطر اینکه هر کسی چند باری در عمرش گرفتار تغییر مرجع میشه و مراجع فتاویشون با هم فرق میکنه. گفتیم طبق قاعده اگر نگاه بکنیم باید بگیم که اگر نظر جدید اعمال سابق رو که مطابق نظر سابق بوده باطل میدونه، باید قائل به وجوب اعاده و قضا بشیم. ولذا اگر بخواهیم مطابق با قواعد اجزاء صحبت بکنیم، باید بگیم اگر اعمال سابق مطابق قطع بوده یا اماره بوده و بعد باطل در آمده باید اعاده بشه، البته اگر مطابق اصل عملی بوده لازم نیست. منتها تلاش های شده، ادله ای اقامه شده برای این که بگند نه، اجزاء در بحث تبدل اجتهاد به خصوص هست. ادله ای اقامه شده بود، لا حرج بود که دلیل معتبر و اصلی داستان بود که دیروز خوندیم. گفتیم البته فعل جمله هیچ کسی او رو نفی نکرده، ولی شخصی است، اگه بر شما حرجی است نکنید. و مشکل بزرگش هم اینه که اگر آدم شک داشته باشه که حرجی است یا نه، باید اعاده کنه. منم عرض که من تعارض ندادم، نه گفتم ادله اولیه‌مون بحث اجزاء رو به طور مطلق اونگونه میکنه، حالا آیا در خصوص این دلیلی داریم یا نداریم؟ نه تعارض نذاشتیم. ادله یکی ضرورت بود، اجماع بود، بحث سیره بود که ما نسبت به سیره تحفظی داشتیم، میگفتیم علی رغم اینکه خیلی ها گفتند محل شبهه است شاید بشه بهش توجه کرد، بحث لاحرج هم بود. پنجمین دلیل یک دلیل استحسانی است. گفتند که اگه قرار باشه اینجوری باشه دیگه کسی اصلا اطمینانی به فتوای مجتهدین نداره. اگه قرار باشه شما بهت بگن آقا نگاه کن شما مطابق این مرجع باید عمل بکنی، ولی اگر احیانا نظر مجتهد عوض شد یا این مرد بعدی اومد، باید هر کار کرده بودید ممکنه اعاده کنی. این وثوق به مراجع، وثوق به فتوای مفتی، وثوق به مجتهدین از بین میره. این استدلالی است که در کلمات مرحوم آقای آستابولحسن اصفهانی که در این ابحاث به ایشون ناظر هستیم و همچنین مرحوم شیخ یوسف خراسانی که گفته بودیم به مدارک عروه ای داره، این استدلال مورد اشاره است. البته این دو بزرگوار قبول نکردند خودشون، منتها استدلال رو طرح کردند. مرحوم آقای استبوالحسن گفته که نه، چرا وثوق از بین بره؟ ما وثوقمون به عمل مجتهد به اینه که الان انجام میدیم و این موجب نمیشه اون موقعی که شما دارید انجام میدید شک داشته باشید. که شما الان که دارید عمل میکنید به فتوای مجتهد، الان که شک ندارید، بعدها که این نظر عوض شد میفهمید باید دوباره انجام بدید. این به معنای این نیست که وثوق از بین رفته. عبارتشونو ببینیم، صفحه 297: و اما ارتفاع وثوق در عمل ففیه انه لا یکون عدم الاجزاء، کسی قائل بشه به اینکه مجزی نیست بعد تبدل رأی، لا یکون موجبا لارتفاعه حین العمل، وقتی طرف داره عمل میکنه که مشکل نداره، مع القطع به تطبیق العمل علی الحجه، بعد از اینکه یقین کرد به اینکه عملش مطابق حجته که چیه رأی سابق. ببینید محصل حرف ایشون اگر بخوایم بگیم کن داستانی که آقای اصفهانی میگه چیه و درستم هست، اینه که ما از حجیت چه انتظاری داریم که وثوقمون میخواد از بین بره. اینو بهش توجه کنید، ممکنه امروز در ضمن یکی از ادله آتی هم بهش برسیم. ما انتظارمون از حجیت فقط همین مقداره که اگر کشف خلاف نشد مجزی باشه، اگرم کشف خلاف نشد و ما انجام نداده بودیم عقابمون میکنن. همین مقدارم هست. تو ذات حجیت نخوابیده که اگر انجام دادی و بعدن کشف خلاف شد دوباره انجام نده. مثال ساده بزنم بر دوستان مطلب روشن بشه. ببینید گاهی اوقات من به شما میگم آقا شما اینجا بیشین، هر کی اومد به شما گفت چرا نشستی، من جوابشو میدم. شما میشینی به اعتماد من، قبلش، بعدش، فردا، پس فردا، این دنیا، اون دنیا، من جوابشو میدم. این یه نوعه. اما گاهی اوقات به شما میگم آقا ببین، شما به حرف زید گوش کن، تا وقتی که زید هست، اما اگر زید رفت و امر آمد، حالا باید به حرف امر گوش کنی. تو مسئله اول، مثال اول گفته بودم به حرف من گوش کن، فرض رفتن من در کار نبود که من میرم. اما من به شما میگم شما برو استخدامت میکنم، برو تو فلان کارخونه کار کن، به حرف رئیسش که زیده گوش کن، البته تا زید هست. اگه عوض شد، امر شد رئیس، به حرف او گوش کن. شما که به حرف زید گوش میکنی میدونی آقا این احتمال داره فردا عوض شه، حالا به حرفش گوش میکنی یا نه؟ خب بله. اینکه چون احتمال داره فردا عوض شه که باعث نمیشه که به حرف زید گوش نکنی. آقای زید امرو میاد به شما میگه اینجا رو رنگ بزنید، شما میدونی این آقا فردا عوض میشه، امر میاد میگه هر چی رنگ زده بودی پاک کن، حالا باعث میشه تو امرو به حرف زید گوش نکنی؟ مزد میده، مزدش اینه که چوبت نمیزنه. اگر همین امروز به حرف زید گوش نکنی چه کارت میکنه؟ بیرونت میکنه. حالا عرض میکنم همین امروز بیرونت میکنه. شما رو الان من میگم آقا استخدام زید باش، شما میگی بسیار خوب، میری استخدام میشی، آقای زید به شما میگه اینجا رو رنگ بزن، شما احتمال میدی یا اصلا یقین داری به این که فردا آقای امر میاد میگه هر چی رنگ زده بودی پاک کن، اصلا مفت گرونه، من نمیخوام، من اصلا سیاست هم چیز دیگه ایه. امرو به حرف زید گوش میکنی؟ چرا؟ به خاطر اینکه خب امروز زید رئیسه، اگه به حرف زید گوش نکنم اولا ممکنه امر نیاد، ممکنه عوض نشه این بمونه، دوم من اصلا برفرضم عوض شه ممکنه منو تا آخر شب اخراج کنه دیگه، من اصلا به امر قد نده زندگیم. زید گفت آقا من زورم به رئیس که میخواد من عوض بکنه نمیرسه، به تو که میرسه که اخراجت بکنم تو همون ثانی آخر، همون لحظه آخر پرونده برات بسازم اخراجت میکنم. وضعیت ما با امارات همینه، ما یه اماره داریم، آقای فتوای مرجعمونه، مرجع ما گفته نماز صبح سرکت، من احتمال میدم مرجع بعدی میاد میگه اون نمازایی که قبلا خوندی یا همه رو باید اعاده کن، احتمالم داره نیاد، اما دلیل میشه که به این فتوا عمل نکنم؟ نه، باید به این فتوا عمل بکنم، چون اولا ممکنه نیاد، دوما ممکنه من قبل از این که او بیاد بمیرم، خب من برم اون دنیا میگم آقا ما سند دارم منو چوبم نزنیم. اینی که ممکنه این فتوا عوض بشه و لذا هر آنچه خواندیم باید اعاده بکنیم، دلیل نمیشه که شما الان به اون چیزی که برات حجت عمل نکنیم، چون اونی که هست اینه که اگر این کار رو انجام بدی قطعا اعاقبت نمی کنن. شما میدونی تو مثال خودمون فردا رئیس ممکنه عوض بشه، اگه امر آمد و گفت تمام رنگی که اینجا صبح باید هر کاری کرده بودی دوباره بکن از اول، من قبول ندارم، میخوام اصلا رنگ نباشه اینجا، خب درست، اما من نمیتونم روز اول این کارو نکنم، چون روز اول این کارو نکنم همون زیدی که فعلا رئیس منو بیرون میکنه اومد یا من مردم بعدن گفتم خب تو چرا گوش به حرف رئیس نکرده بودی، اومد یا همون واقع بود و من فردا گرفتار عذاب شدم. پس استدلال اینه که حجیت که میخواییم زیادتر امروز و فردا راجع بهش حرف بزنیم، حالا اگه امروز نرسیدیم فردا بحثش مهمه، نکته خوبی هم بعضی از بزرگان اینجا دارن، حجیت یه امر شل کن صف کنی نیست، یا هست یا نیست، ما نمیتونیم اینو همینجا میگم تا بعدن بحثش رو بکنیم، شبهه مصداقیه در حجت نداریم، یه چیز یا حجت هست یا حجت نیست، نمیتونیم بگیم نمیدونیم آیا حجت یا حجت نیست، اگه حجت هست اگه نیست نیست. تمام. مرحوم عاشق یوسف البته ایشون یه تعبیری داره، این تعبیر رو در عبارت نقد کنیم، عبارت ایشون رو ببینیم، می فرماید و فیه ما لا یخفا، لأن مثل هذا جارن، میگه این اشکال، این مطلبی که میگید وسوق از بین میره، این در همه احکام ظاهریه جاریست. التي يحتمل قيام العمارة في المستقبل على خلافها، اون بعدیش نقطه سرخ، میگه این در همه جاریست، این صرف درستیه؟ نه. چرا؟ ببینید، من یه وقت من میگید آقا شما چرا میری؟ من میگم خب همه میرن، ما هم داریم میریم، یعنی توسعه میدم در اشکال. منتها ایشون توسعه نداده، عبارت اخرای همونه. ببینید، همه احکام ظاهریه که امارات درشان آمده، این همونش تبدل رأی دیگه، دوتا چیز نیست. ایشون فکر کرده تبدل رأی یه چیزه، تغییر احکام ظاهری یه چیز دیگه است. خب تغییر احکام ظاهری همون تبدل رأیه. اینو مخصوصا آوردم، میشد نیاریم. میخوام بگم اولا بزرگان هم اشتباه دارن، بعضا اشتباه های خیلی عجیب و غریب مبتذل. دوم، من این که به این توجه بکنیم، تبدل رأی همین احکام ظاهری است که عوض شده، چون احکام ظاهری عوض شد میشه رأی عوض شد دیگه. ایشون چند نفر کرده تغییر نظر مجتهد یه چیزه، کشف خلاف احکام ظاهری یه چیز دیگه است. کشف خلاف احکام ظاهری همون اسمش تبدل رأیه، چیز دیگه ای نیست، دوتا نیستن اینا. مثل اینه که به من بگی شما چرا میری؟ بگم آقا خب بنده میرم دیگه. خب سوال از همین بود که چرا میری؟ میگی میرم. اگر من بتونم چیز دیگه ای تصویر کنم، میگی چرا میری؟ میگم همه میرم. خوبه. اما من بگم چرا این کارو میکنی؟ بگم خب این کارو میکنم دیگه. یه جواب نشد که این مصادره مطلوبه. عبارت چو ببینید، مثل هازا، مثل هازا یعنی چی؟ مثل تبدل رأی در همه احکام ظاهری جاریست. آقا تبدل رأی یعنی همون احکام ظاهری عوض شدن، اینا یه چیزن، دوتا نیستن که، حتی اما خصم نیستن، چون احکام ظاهری که عوض میشه یعنی رأی عوض میشه. التي يحتمل قيام العمارة في المستقبل، این تمام نقطه سرخه. ولی نکته دومش بسیار نکته خوبیه، البته عبارت اخرى نیست، چیز جدید جدیده. و به عبارت اخرى، هذا استبعاد ولا والاستبعاد لا يسمع في مقابل الدليل. چی میخواد بگه؟ خوب توجه بکنیم، ما مطابق فرمایش آقای استبولحسن اصفهانی که البته شرحش منا بود، گفتیم که اصل دلیل اینجا کارایی نداره. دلیل چی بود؟ میگفتیم اگر، از اول میگفتیم اگر تبدل رأی باعث اگر تبدل رأی باعث عدم اجزاء باشه، اگه به این معنا باشه که وقتی هر وقت نظرتون عوض شد مجزی نیست، باید دوباره به جا بیاری، این باعث میشه کسی وسوق به اجتهاد مجتهد پیدا نکنه. خب حالا میگیم نکنه، مشکل چیه؟ اصلا قبول آقای استبولحسن که میفرمود نه همچین نمیشه، وسوق کماکان باقیه، گفتیم هم درسته، اما اصلا قبول، تبدل رأی باعث بشه وسوق به اجتهاد مجتهد از بین بره، و بره، مگه یکی از حجج شرعی ما از بین رفتن وسوق به اجتهاد مجتهده؟ یعنی کجا گفتن هر چیزی مخالف وسوق به اجتهاد مجتهد است، غلط است؟ اینا کجا آوردی؟ ما وقتی که میخواییم یه صغرا کبرا بچینیم، باید اینو بگیم، میگیم تبدل رأی اگر به اجزاء نینجامد باعث عدم وسوق میشود، و هر چه باعث عدم وسوق میشود غلط است. کی گفته هر چه باعث عدم وسوق می شود غلط است؟ از کجا اینو بردی؟ لذا بهتر بود آقای قاشق یوسف حتی میگم این استحسانه که لغتش تو به تعبیر امروزی ها تو ترمینولوژی لغت جدید بگیم، یعنی واژه شناسی تو ترمینولوژی خودمون باشه، لغت رو داشته باشیم، یه استحسانه. خب حالا کی گفته هرچی باعث عدم وسوق میشه؟ ممکن یکی بگه آقا خب اگه من به فتوای مجتهد وسوق نداشته باشم دیگه عمل نمی کنم. نه، کی گفته؟ مگه شرط عمل به فتوای مجتهد وسوقه؟ ما سابقا گفته بودیم شرط عمل به فتوای مجتهد چیه؟ اینه که این مجتهد شما مقلدی، نباید تو اطمینان به فتواش داشته باشی تا عمل کنی، وسوق نداری نداشته باشی. الان مگه بنده و حضرت عالی به هرچه مراجعمون فتوا دادن وسوق داریم؟ نه، ولی عمل هم میکنی. وسوق نیه اطمینان، یقین و اقلایی. دقت کنید این مطلب مهمیه، دارم بهش اشاره میکنم. عرفی هم بگه
عرف. اعتمادشون به مشتری نزده خب بره سمتشون نمیرن.
اعتماد نه، اطمینان. خب بله، میگه اگه این باشه اطمینان به فتوا پیدا نمی کنن، نه مشتری، اطمینان به فتوا. خب حجیتش لازم نیست متوقع بر اطمینان باشه، خب اطمینان نداشته باشه بازم باید عمل بکنه.
گوش کن
نش، ما داریم فقهی، یه لحظه گوش کن، ما داریم فقهی بحث میکنیم، عوامی که بحث نمیکنیم. که شما میگید این مسئله رو که مردم به این صورت نمیدونن، میگید که آقا این مسئله باعث سقوط از اطمینان میشه، اصلا شرط حجیت عمل به فتوای مجتهد اطمینان نیست، باید به مردم بگی اطمینان رو نداری باید عمل بکنی و الا میری جهنم. خب گوش کنید، نه این هم یه نکته. اما ششمین دلیلی که بر اجزا اقامه شده بحث استصحاب بقای آثاره، چون میخواییم اینو تمومش بکنیم به جواب به اشکالات دوستان گوش نمی کنیم که این یه رو به این بحث اختصاص بده. مرحوم آقای استبولسن این رو هم از زمره ادله اجزا برشمرده، گفته بله استصحاب میکنیم. استصحاب دو جور قابل تصویره، توجه بکنیم. مثال بزنم، مجتهدی بود سابقا گفته بود عقد فارسی صحیح است، بعد نظرش عوض شد یا او مرد، مجتهد بعدی آمد گفت عقد باید عربی باشد. ایشون میگه خب ما شک داریم آیا عقود سابق صحیح بوده یا عقود سابق فاسده، لذا من هر چه قبلا انجام دادم، این چیه؟ هر چه قبلا انجام دادم باطل بود، استصحاب میکنم. دو جور میشه استصحاب، یک بگم آقا دیروز صحیح بود تا قبل از اینکه مجتهد عوض بشه، شک دارم آیا کماکان صحیح هست یا نه، استصحاب میکنم بقای صحت رو، که میشه استصحاب حکم وضعی. یه وقتم اینه که نه بگم آثار تکلیفیشو بار بکنم، بگم تا دیروز که ما تبدل رأی نشده بود یجب علینا وفای به اون عقد، الان شک دارم کماکان آیا واجب است وفا یا نه، استصحاب میکنم بقای وجود. یا مثلا میگم یقین داشتم دیروز که لا یجب بر من اعاده در احکام تکلیفی اگر گفتیم، الان شک دارم استصحاب میکنم عدم وجوب اعاده را. من نماز خونده بودم مثلا سوره نخونده بودم، چون مجتهدم گفته بود بی سوره هم درسته، مجتهد جدید میگه باید الا ولابد سوره داشته باشه. یقین دارم تا دیروز وجوب اعاده و قضا نداشتم، شک دارم آیا اعاده و قضا واجب است یا نه، استصحاب میکنم بقای عدم وجوب رو، میگم واجب نبود الانم نیست. اینجا دو تا نکته است قبل از اینکه این استصحاب بررسی کنیم، دو تا نکته ده. خوب بهش توجه کنیم. یکی این که استصحاب در حکم وضعی یادمون باشه، مرحوم شیخ انصاری قبول نداشت، چون میگه به احکام وضعی مجعوله نیستن، لذا ایشون استصحاب حکم وضعی رو قبول نداشت. اینجا خودش. اما نکته دوم به این توجه کنیم، ما یه قاعده یقین داریم که بعضا بهش میگن تو اصول شک ساری، یک قاعده استصحاب داریم. بین این دوتا فرق بسیار. یه وقت شما میگید که من یقین دارم دیروز زید زنده بود، الانم یقین دارم که زید دیروز زنده بود، الان شک دارم که آیا زید زنده است یا نه. اما گاهی اوقات اینجوری نیست، میگم دیروز یقین داشتم زید زنده است، الان نمیدونم همون یقینی که دیروز داشتم درست بود یا نه، اصلا نمیدونم دیروز زنده بوده یا نه. در استصحاب به این توجه کنید، در استصحاب ظرف شک، ظرف یقین، ظرف مشکوک حاله، ظرف متیقن گذشته است. یعنی من الان یقین دارم، الان شک دارم، الانم نمیدونم زنده است یا نه، مشکوک من حیات زید، اونم همین الان محل بحث. اما چی بهش یقین دارم؟ اینکه دیروز زنده بود، الانم میگم دیروز زنده بود. در شک ساری یا به تعبیری قاعده یقین میگم دیروز زنده بود، دیروز یقین داشتم، الان نسبت به همون دیروز شک دارم، نه نسبت به امروز، نسبت به همون چیزی که دیروز یقین داشتم، نسبت به همون ظرف، در ظرف یقین دیروز شک کردم. در ما نحنفی اگه صحت رو بخواید برید سراغ استصحابش، بدونید این به قاعده یقینه. چرا؟ چون من میگم مجتهد من دیروز گفت عقد فارسی درسته، من دیروز یقین داشتم عقد فارسی درسته، یا حجت میشه. الان شک دارم که همون دیروز درست بوده یا نه، همون دیروز رو شک دارم به صحتش، نه صحت امروز، در همون صحت شک کردم، نمیدونم آیا این در زمان خودش که واقع شد صحیح بود یا صحیح نبود. پس استصحاب در مورد صحت نمیتونیم جاری کنیم، اما در وجوب اعاده چرا؟ میگم دیروز یقین داشتم لایجب علی الاعاده، الانم میگم دیروز حتما نباید اعاده میکردم، امروز نمیدونم آیا باید اعاده کنم یا نه، امروز شک میکنم. دوباره بگم تا بحث رو بریم و وقت ادلهش رو بررسی کنیم، حواس من، موضوعمون چی بود؟ مثال رو واحد کنیم که همون مثال رو بگیم. عقدی دیروز، عقد حالا بیاییم بیرون چون وجوب عاده نداره، بگیم نماز، نماز صبح رو من دیروز مطابق فتوای مجتهد سرکتی خوندم، امرو مجتهد جدید آمده گفته دو رکتیه. ما اینجا دو تا حکم میتونیم بگیم، بگیم دیروز یقین داشتم به صحت، امروز شک در صحت دارم. اینجا گفتیم این قاعده یقینه. چرا؟ چون درست دیروز یقین داشتم در صحت، ولی امروز شک دارم در همون صحت دیروز، همون دیروز درست واقع شده بود یا نه. این استصحاب نیست، این قاعده یقینه. اما در وجوب عاده اینجوری نیست، میگم دیروز یقین داشتم به عدم وجوب عاده، الان هم در امروز عدم وجوب عاده رو شک دارم، ولی همین الان هم میدونم دیروز بر من عاده واجب نبود. پس اگر صحت رو موضوع بگیریم باید ببریمش تو قاعده یقین، اگر وجوب عاده رو بخوایم مورد بحث قرار بدیم استصحاب مطرح میشه. اینجا یه نکته مهم وجود داره، با اونی که قاعده یقین رو خیلی قبول ندارن، میگن حجت نیست، اما استصحاب رو همه قبول دارن، میگن حجت هست. خب حالا این استصحاب درسته یا نه؟ حالا اینجا حجت دیگه، حجت آخر، وقتی هم شک داری استصحاب میکنی. مرحوم آقای استبولسن ایشون میگن نه این استدلال درست نیست، استصحاب درست نیست. چرا؟ میگن که ما از اون سوال میکنیم و اون این که اگر این دلیل جدید شما دلیلی که اجتهاد دوم رو پدید آورده دلالت بر بطلان اعمال سابق دارد، دیگه شما شک نداری که شما حجت جدید داری. قبلا نماز سرکتی خوندی، دلیل جدیدت به شما میگه نماز دورکتیه، پس این دلیل جدید داره میگه قبلی باطله، شکی نداری که موتن استصحاب برسه. اگرم دلالت نداره بر بطلان، بازم شک نداری که استصحاب بکنی، همون اجتهاد اول درسته میگه، حرف درسته یا نه؟ نه. ببینید آقای استبولسن مسئله رو ساده برداشت. مثالمون چی بود؟ نمازی که دیروز خوندیم سرکتی بود، عقدی که دیروز انجام دادیم فارسی بود، نماز امروزمون دورکتیه، عقد امروزمونم فهمیدیم حالا باید باید عربی باشه. اینجا این دلیلی که به من اومده گفته عقد باید عربی باشه، اگر دلالت کنه بر بطلان قبلی، حق با شما یا استبولسنی، دیگه شکی واقعی نمیمونه. ولی اگر دلالت بر بطلان قبلی نداشته باشه چی میگه؟ میگه آقا عقد امروز تو دورکتی بخون. اما یه چیز دیگه هم میگه، نمیگه قبلی باطله، میگه دلیلی که قبلی آورده بود باطله. حالا عمل باطله یا نه شک داره. مثال ساده بزنم، مثال عرفی، ببینید یه وقت حضرت عالی دیروز به حرف زید گوش کردی، یه کاری انجام دادی، من میام میگم آقا هر کاری کرده بودی باطل بود، خب بله دیگه شما شک در بطلان که نداری. اما یه وقت میام نمیگم هر کاری کردی باطل بود، میگم زید صلاحیت نداشت، همین ناظر به بطلان عمل تو نیستم، میگم منبع تو که زید بود صلاحیت نداره. حالا شما شک میکنی آیا اعمالی که مطابق او انجام دادی رو باید اعاده کنی چون صلاحیت نداشت، یا اعمالی که مطابق او انجام دادی رو لازم نیست اعاده کنی چون تو وقت خودش که تو فکر میکردی صلاحیت داره؟ اگر ما دلیل اجتهاد قبل رو از حجیت میندازیم و میگیم حجت نیست، این اول دعواست، این به معنای بطلان اعمال سابق نیست. ممکنه یکی بگه نه خیر، این فقط دلیلش رو از حجیت انداخته. عبارت خودمون رو ببینیم، این شماره چهارمون رو ما حسب فرمایش مرحوم اصفهانی آن است 298، دلیلی که به وسیله آن اجتهاد دوم پدید می آید اگر دلالت دارد بر این که اعمال سابق باطل بوده، در این صورت شک در بطلان و وجوب عاده نداریم تا بخواد نوبت به استصحاب برسه. اگر دلالت نداره بر این که اعمال سابق باطل بوده، در این صورت همان ادله‌ای که اجتهاد اول مبتنی بر آن بوده صحت اعمال سابقه را ثابت می‌کند. همین قسمت دوم پنج ما میگیم، اما به نظر میرسد در فرض دوم که میگیم دلیل دلالت بر بطلان نداره، سخن اصفهانی تمام نیست، چرا که اجتهاد دوم اگر چه علا فرض داره بر بطلان نیست. گفتید ناله بر بطلان نیست دیگه، میگید نمیگه قبلی یا باطله، ولی چون ادله اجتهادی اول رو باطل میکنه نمیشه به اون ادله اجتهادی اول برای اثبات صحت تمسک کرد. دلیل دوم ما نمیگه باطله، ولی ما میخواستیم بگیم صحته، میخواستیم به چی استناد کنیم؟ ادله اجتهاد اول، ادله اجتهاد اول باطل شده، یه عمل مونده، نه دلیل جدید میگه باطله نه دلیل قدیم میگه صحیحه. رو حواس خوبی متن شک دیگه، ولذا در این فرض میتوان و باید سراغ اصول عملی رفت، چون شک کردید. فردا انشاءالله.